است که کسی نتوانسته به آیات آن دستاندازی کند و در طول زمان از آسیب و تحریف محفوظ مانده است. لذا الفاظ و جملات آن دقیقاً همان چیزی است که از دستگاه وحی نازل شده و هیچ گونه دخل و تصرفی در آن صورت نگرفته است.
ما رو هدایت میکنه، همه چیز رو تعلیم داده، باید آموخت، باید فهمید و اونگاه پیاده کردن این مفاهیم در واقعیت زندگی چجوری ممکنه؟ این خوندن قرآن و تلاوت قرآن قدم اول است برادران من، این قدم آخر نیست، قدم آخر.
والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین كله ولو کره المشركون.
تلاوت قرآن با صوت خوش، با آداب که شیوه خاصی دارد، موسیقی خاصی دارد، روش خاصی دارد، اینها چیزایی لازم نیست، اینا انسان رو نزدیک می کنند.
این فی ذلک لعبره،
اما این کافی نیست.
انا قیم الدین ولا تتفرقوا فیه.
مشکل بزرگ مسلمانان دنیا دوری از قرآن،
دوری از قرآن، از قرآن.
دوستان ارجمند، در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب آقای هاشمی ارزگانی هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همسفران وادی نور و روشنایی. در برنامه های چندی درباره معاد و اثر اون در زیباسازی زندگی انسان اشاره کردیم. در این برنامه نگاهی کوتاهی خواهیم داشت به رابطه معاد باوری با سلامتی روان و روح انسان. انسان با توجه به مبانی هستی شناسانه و انسان شناسانه اسلام می تواند با کلیت هستی، ابدیت و ماورای مادیات پیوند منطقی و عقلانی پیدا کند و برای زندگی خود مفهوم و غایت و معنا بیافریند و به بیان دیگر و سخن چکیده معنای زیبا و فریبا پیدا می کند انسان اگر با این مبانی باورمند باشد و از این راه از آسیب‌های سخت و شدید روانی خود را مسئولیت می بخشد. باورهای آخرت نگرانه می تواند در سلامت روان انسان مؤثر باشد، زیرا یکی از علل بیتابی در برابر سختی ها برای یکایک از ما انسان ها این است که انسان ها بهره دنیا را بسیار زیاد و مهم می شمارد و یا این که اگر بشمارد، در این صورت به دلیل به دست نیاوردن و شکست خوردن یا از دست دادنی بهره های دنیوی به شدت اندوهگین می شود و یا اگر اندک متاعی به دست بیاورد بسیار بسیار هیجان زده و خوشحال می شود. در اینجا به نقش مهم معاد باوری می توانیم پی ببریم و اشاره بکنیم که انسانی باورمند به معاد و اینکه این جهان و تمام داشته های آن فانی و نابود شدنی است، اگر قارون باشی هم سرانجام دست خالی می روی و برای خداوند باید پاسخ بدهی و اگر گدایی و درویشی بی پناه باشی باز هم از این دنیا می روی. و همین گونه اگر نعمتی به انسان روی بیاورد، چون این نعمت را از خدا می داند و در فکر جواب پس دادن آن است، اونقدر خوشحال نمی شود که به سرمستی و لاوبالیگری بیانجامد. و یا این که اگر سختی بر او روی آورد، ابتلای امتحانی آزمونی و گرفتاری دامنی او را برگرفت، به اون اندازه ناراحت و ناصبور و ناشکیبا نمی شود که به عالم و هستی و به خود ناسزا بگوید و رنجور و افسرده شود، بلکه گرفتاری و آزمون و سختی ها را نیز چون زیر نظر خداوند می داند و آزمونی و امتحانی از او و همین گونه مؤثر و دخیلی در آخرت خیش می داند که بسا سختی هایی که به کمال انسان بیانجامد و موجب ثواب شود صبر در برابر آنها، چنین انسانی هرگز به قدر ناصبور و ناشکیب نمی شود که تحمل را از دست بدهد. بنابراین انسانی که این گونه به قیامت باور دارد، روح روان او کمتر افسرده می شود و از سلامتی روانی و روحی بیشتری برخوردار است. ما به نمونه های از آثار مثبت و نقش مطلوب و زیباسازی معادباوری در حوزه روح روان اشاره خواهیم داشت در برنامه های پیش رو. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر دوست داشتین از طریق سایت هم شنونده برنامه باشین، به این نشانی مراجعه کنین: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري.
محمد عن جبري من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ
و با اعلام ساعت 16 عصر به وقت ایران و افغانستان دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسین افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. رئیس جمهوری اسلامی ایران مجمع جهانی اهل بیت علیه السلام را رمز وحدت امت اسلامی و امید و امیدآفرینی در جامعه بشری توصیف کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم افتتاحیه هفتمین نشست عمومی مجمع جهانی اهل بیت علیه السلام عدالت را گم شده امروز بشریت و اهل بیت علیه السلام را رمز عدالت خواهی در جهان دانست و گفت که عدالت امری نهفته در نفوس و فطرت همه انسان هاست. رئیسی افسود که جهان به مکتب اهل بیت علیه السلام توجه ویژه‌ای دارد، چون در این مکتب حق و عدالت خواهی، انسانیت و عقلانیت کامل وجود دارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت که امروز توجه جوانان به ویژه در غرب به دین و معنویت بسیار زیاد شده است که این موضوع برای شما اندیشمندان ارزشمندی که اینجا اجتماع کرده اید مسئولیت آور است. برگزاری کمیسیون مجامع اهل بیتی و مبلغان، نشست بررسی تحولات منطقه با سخنرانی وزیر امور خارجه ایران، برگزاری کمیسیون اقتصاد پیروان اهل بیت علیهم السلام، کمیسیون ارتباطات و کمیسیون رسانه و فضای مجازی، برگزاری نشست خانواده و زنان و نشست دانشگاهیان از برنامه‌های هفتمین نشست عمومی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام اعلام شده است. هفتمین نشست عمومی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام امروز با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران در تهران آغاز شد. گروه تروریستی داعش در بیانیه مسئولیت انفجار روز گذشته در منطقه 17 امنیتی شهر کابل را به عهده گرفت. داعش در این بیانیه مدعی شده که کاروان نیروهای طالبان را که پس از رسم گذشت یا رژه نظامی در حال بازگشت به بگرام بودند هدف قرار داده است و در این رویداد 3 عضو طالبان کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. پیش از این عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی دولت موقت طالبان در توییتر گفته بود که در این انفجار 2 غیر نظامی جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. با این حال برخی شاهدان عینی نیز میگویند که در این انفجار به نیروهای طالبان نیز تلفات وارد شده و مجروحان با آمبولانس به مراکز درمانی منتقل شدند. دفتر اکتی در 3 ولسوالی بدخشان برای 180 خانواده آسیب دیده از حوادث طبیعی اخیر و جنگ‌های پسین به ارزش 486,000 دلار شهرک رهایشی ساخته است. شرح بیشتر را در گزارش همکار ما سمی خاوری از شمال شرق افغانستان بشنوید.
دفتر اکتی در 3 ولسوالی بدخشان برای آسیب دیدگان حوادث طبیعی اخیر و جنگ‌های پسین شهرک رهایشی ساخته است. این دفتر برای 180 خانواده آسیب دیده در ولسوالی های یفتل، کشم و تشکان ولایت بدخشان به ارزش 486,000 دلار آمریکایی سرپناه ایجاد کرده است. عبدالعزیز عبادی رئیس دفتر اکتی در بدخشان میگوید به سلسله همکاری های قبلی این بار برای 180 خانواده متضرر خانه های مذکوری ساخته اند.
ما در 3 ولسوالی، ولسوالی تشکان، کشم و ولسوالی یفتل پایین، به تعداد 180 شلتر زیر پوشش داشتیم. البته قیمت مجموعی از این که پرداخت پول و مواد تعمیراتی برشان داده شده $2,700 ما برش آماده کردیم، در اختیار هر خانواده قرار دادیم.
شیخ اکرم اکبری رئیس مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان که در محفل گشایش این شهرک ها صحبت میکرد از مردم خواست که قدر خدمات این مؤسسه را بدانند و از این شهرک ها به خوبی مراقبت نمایند.
از شما قوم های عزیز و مکرم خواهش ما امی هست که از خدمتی که اینا براتان کرده و زحمات و تکالیفی که اینا برداشت کردن و خودتان قدر و قیمتی این زحمات و این تکالیف و این مشقتی را که خودتان کردین و این دوستها انجام دادن باید بدانید و سپاسگزاری بکنید.
شماری از باشندگان باغ بالین ولسوالی یفتل که در اثر لغزش کوه و رانش زمین بی جا شده بودند از ساخت اسکان مجدد توسط دفتر اکتید قدردانی نموده، از سایر مؤسسات امداد رسان دیگر نیز خواستند که با تطبیق پروژه های آمال منفعه از قبیل آبی آشامیدنی سیهی و کلینیک مردم این ولسوالی را یاری رسانند.
با ایجاد این شلتر یک زندگی نوین و یک تغییر مثبتی در اینجا به میان آمد. اما مشکلی که باقی مانده اینا به یک کلینیک صحی ضرورت دارند، با بیا شومیدنی صحی اشد ضرورت دارند که این در زندگی مردم بسیار مفید است.
بدخشان یکی از ولایت هایی به شمار می رود که اکثرا کوهستانی و دارای طبیعت خشن می باشد که حوادث طبیعی هر ازگاه از باشندگان این ولایت قربانی گرفته و خسارات هنگفت مالی را از خود به جا می گذارد. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
بر بنیاد آمار وزارت صحت عامه افغانستان 200 هزار بیمار روانی در یک ماه گذشته به مراکز صحی در سراسر کشور مراجعه کردند. مسئولان شفاخانه صحت روانی در کابل میگویند که روزانه بیش از 100 تن برای درمان بیماری های روانی به این شفاخانه مراجعه میکنند. به گفته دکتران این شفاخانه بیشتر این بیماران جوانانند. شرافت زمان مرخیل سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان گفت که در مدت یک ماه ارقامی که به دست ما آمده به اندازه 200 هزار مریض روانی به کلینیک ها مراجعه کردند. شماری از دکتران بر این باور هستند که مشکلات اقتصادی، بیکاری و دور شدن جوانان از آموزش علت های اصلی افزایش این بیماری در جوانان است. وزیر خارجه طالبان گفت زیانهای جانی و مالی حوادث طبیعی اخیر در افغانستان هنگفت بوده و سیلزدگان بیش از هر زمان دیگری به کمک و حمایت کشورها و نهادهای بین المللی نیاز دارند. امیرخان متقی وزیر خارجه دولت موقت طالبان امروز در نشستی با موضوع جمع‌آوری کمک برای آسیب دیدگان حوادث طبیعی از جامعه جهانی و نهادهای خیریه خواست که به آسیب دیدگان سیل اخیر در افغانستان کمک کنند. و افزود به دلیل گستردگی خسارت وارده، هیئت حاکمه افغانستان به تنهایی قادر به رسیدگی به آسیب دیدگان سیل اخیر نیست. متقی به آمار تلفات سیل نیز اشاره کرد و گفت که در سیل اخیر در مناطق افغانستان 200 نفر کشته و 300 تن مصدوم شدند و همچنین هزاران منزل مسکونی و زمین کشاورزی نیز تخریب شده است. گفتنی است که در بیش از یک ماه اخیر ریزش باران و سرازیر شدن سیل ویرانگر در بیش از 25 ولایت افغانستان تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی به مردم وارد کرده است. پیش از این نیز دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اوچا نیز اعلام کرده که طی هفته گذشته سیل ناگهانی در چندین ولایت افغانستان جان 60 نفر را گرفته است. این نهاد گفته است که در کنار خسارت جانی، سیل اخیر افغانستان 800 خانه را در ولایات کنر، لغمان، ننگرهار و پروان تخریب کرده است. گروهی از مخالفان طالبان به نام آزادگان با نشر خبرنامه از کشتن رئیس استخبارات ولایت لغمان طالبان به همراه 4 نگهبانش خبر داد. نیروهای خیزش مردمی موسوم به آزادگان در خبرنامه خود نوشتند که مولوی عبدالقدیر حافظ از سران طالبان که به تازگی از قندهار به حیث رئیس استخبارات طالبان در ولایت لغمان معرفی شده بود، با 4 تن از نگهبانانش در نتیجه یک عملیات هدفمند نیروهای آزادگان در مسیر ولسوالی دولتشاه قریه کندرزهی ولایت لغمان کشته شدند. در این خبرنامه آمده است که این عملیات حوالی ساعت 5:30 روز 9 سنباله 1401 رخ داده است و تیان به نیروهای مخالفان هیچ گونه آسیبی نرسیده است. در ادامه این خبرنامه آمده است که مولوی عبدالقدیر و نگهبانانش که به وسیله یک موتر دادسن نوع تویوتا می‌خواستند به مرکز ولایت لغمان بروند، هدف حمله قرار گرفته و کشته شدند. طالبان تاکنون در این باره اظهار نظر نکردند. پیش از این نیز نیروهای خیزش مردمی موسوم به آزادگان با نشر خبرنامه مدعی شده بودند که در نتیجه یک رشته عملیات 10 تن از نیروهای طالبان را در یورش بر حوضه 4 غزنی کشتند. با گذشت 4 سال از نامگذاری یک چهارراهی در حومه شمال شهر مزار شریف به نام خبرنگاران، هنوز همین چوک مار نشده و کار آن نیمه تمام باقی مانده است. خبرنگاران در بلخ از مقامات حکومت می‌خواهند که چوک خبرنگاران را اعمار کنند. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما از مزار شریف گزارش می‌دهد.
خبرنگاران در بلخ میگویند این چهار را به هدف ارج گذاری به این مسلک بنا نهاده شده بود و اعمار آن روحیه خبرنگاری را در کشور بالا میبرد. آنان میگویند اگر این چهار راهی اعمار نشود، این کار باعث افسردگی خبرنگاران خواهد شد.
من به عنوان یک خبرنگار از آغاز کار بازسازی مجدد چوک خبرنگاران از سوی امارت اسلامی به ویژه شاروالی مزار شریف استقبال میکنم و آرزو دارم که این چوک همه قسم که در گذشته همیتون باقی مان نیمه کاره رها شد و حالا که شاروالی مزار شریف تصمیم گرفته که این چوک دوباره بازسازی بکنه واقعا قابل قدر است. اما بیشتر ما از امارت اسلامی به خصوص شاروالی مزار میخواییم که این چوک کار این چوک سرعت ببخشه، به دلیل از اینکه ماها و سالها از همه قسم کار از این ناتمام باقی مانده و ارزوی مایی است که اگر واقعا امارت اسلامی میخواه که برای آزادی بیان، برای خبرنگارا، برای رسانه ها ارزش قائل شوه، کار ای چوک هرچی زودتر شروع بکنن، ای خیلی میتونه ارزنده و مفید باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. چوک خبرنگارا حدود 3 سال پیش از طرف حکومت گذشته در روز ملی خبرنگار گفته بود که ساخته میشه، اما با گذشت 3 سال هنوز آغاز نشده. ای خوب است که حکومت جدید، شهرداری جدید بلخ وعده سپردن که چوک بازسازی میکنن و کارش آغاز میکنن. واقعا وجود از این چوک میتونه باعث مثلا تشویق خبرنگارا شه، یک مشوق باشه ای که در یک جامعه به خبرنگارا مثلا ارج قائل میشه، ارزش قائل میشن و همچنان ای جای تاسف برای ما بود که حدود 3 سال یک چوک نیمه کاره به نام خبرنگار در ولایت بلخ همینطور میمانه و نامش از خبرنگار در بین مردم عام به چوک پودری تبدیل میشه. این جای تاسف بود و ما خوشحال هستیم که دوباره چوک ساخته میشه و به نام خبرنگار مسمی میشه.
چوک خبرنگاران در شهر مزار شریف قرار بود از بودجه شاروالی مزار شریف اعمار شود که به دلایل نامعلوم از 4 سال به این طرف ناتمام باقی مانده. حالا مسئولان شاروالی مزار شریف از آغاز کار دوباره آن سخن میگوید. مولوی قدرت الله طارق شاروال مزار میگوید عنقریب کار آن آغاز می شود.
الحمدلله منظوریش آمده. مشکل چوک خبرنگارا را ما به حساب پیرانگذاری گرفته بودیم. از این بعد انشاءالله شروع میکنیم. شاید مردم یا خبرنگارا شاهد حال چوک خودشان بوده که ما با چقدر فرصت را به خیر کارش خلاص کنیم و مشکلاتش حل کنیم.
شاروال مزار شریف در 27 اوت سال 1397 یک چهارراهی را در حومه شمال شهر مزار شریف به نام خبرنگاران نامگذاری نمود. آن زمان هدف از این کار هرج گذاری به نقش رسانه ها و خبرنگاران در جامعه عنوان شده بود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
مقامات هند اعلام کردند که تاکنون 40,000 تن گندم را در چارچوب اهداف بشردوستانه به افغانستان منتقل کردند. روچیرا کمبوج نماینده هند در سازمان ملل طی سخنانی ضمن تاکید بر اهمیت روابط تاریخی میان کابل و دهلی نو گفت تاکنون 40,000 تن گندم از هند برای مردم افغانستان ارسال شده است و افزود همچنین در کنار کمک‌های غذایی هند تاکنون چند محموله کمک‌های بشردوستانه دیگر از جمله دوا، لوازم طبی و واکسن کرونا به افغانستان ارسال کرده است. این دیپلمات هندی ادامه داد که برای اطمینان از روند عادلانه توزیع کمک و رسیدن آن به دست نیازمندان افغانستان، دهلی نو قراردادی را با سازمان ملل متحد امضا کرده است. گندم غذای اصلی مردم افغانستان را تشکیل می‌دهد. بر اساس برآورد این کشور برای جمعیت 33 میلیونی خود و بیشتر از 6 میلیون تن گندم نیاز دارد. پیش از این سازمان ملل در گزارش جدید خود اعلام کرده بود که امنیت غذایی در افغانستان به مرحله فاجعه رسیده و نزدیک به 20 میلیون نفر از جمعیت این کشور با گرسنگی شدید مواجه هستند. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
خب دوستان عزیز، امیدواریم که برنامه‌های رادیو دری مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. دعوت می‌کنیم که اینک با برنامه کنکاش همراه باشید.
کنکاش بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی اوضاع افغانستان و مسئله تمدید معافیت سفر 13 مقام طالبان پیشتر تشکیل شد که البته این معافیت بر رغم تلاش‌های روسیه و چین تمدید نشد. مقامات طالبان هم در واکنش به این اقدام شورای امنیت تاکید کردند که جامعه جهانی باید با طالبان تعامل داشته باشد، زیرا از طریق فشار بر طالبان کاری از پیش نمی رود. آمریکا از مخالفان تمدید این معافیت و روسیه و چین از موافقان آن بودند و این موضوع به نقطه‌ای برای تقابل دیدگاه‌های کشورهای بزرگ شرق و غرب تبدیل شد. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع، یعنی اهداف و برنامه‌های کشورهای بزرگ شرقی و غربی در افغانستان و دلایل اختلاف نظرات آنان در خصوص چگونگی برخورد با طالبان می‌پردازیم و نظرات کارشناسان محترم عبدالمقصود حسنزاده رئیس حزب بیداری ملت افغانستان و محمد مختاری کارشناس سیاسی افغان را هم خواهیم شنید. از آقای حسنزاده پرسیدم چی شده که موضوع تمدید معافیت سفر مقامات طالبان به مسئله‌ای بین چین و روسیه با امریکا تبدیل شده؟
روس ها قبلا هم در نشست قبلی طرفداری خود را از اعضای امارات اسلامی اعلان کردند. اونا خواستار ازی بودند که اعضای امارات اسلامی لست معافیتشان تمدید شود و از طرف دیگه هم چین هم موافق بود و بعضی از کشورهای غربی طرفدار امریکا و اونا خواستند که صرف به قطر سفر اینها محدود باشد، اما در عوض روس و چین خواسته بودند که سفر اعضای امارات اسلامی به منطقه به شمول چین و روسیه باشد. و فعلا هم طبیعتاً از قبل معلوم است که روس‌ها و چینی‌ها حتما از معافیت سفر و از تمدید معافیت سفر از امارات اسلامی اونا حمایت میکنند و از طرف دیگه طالبان هم خواستن که از راه فشار مشکل افغانستان حل شدنی نیست، باید از طریق دیپلماتیک مشکل افغانستان حل شود و با امیدی که مشکل افغانستان از طریق دیپلماسی حل شود و دیگه ما شاهد جنگ ها نباشیم. به این اندازه که به خاطر تمدید معافیت سفر از طالبان تلاش ها جریان داره، اگر به این اندازه هم به خاطر خاتمه جنگ و بهبودی افغانستان تلاش صورت بگیره بهتر میشه. امیدوار هستیم که در شورای امنیت راه حل برای افغانستان جستجو شود.
از محمد مختاری هم پرسیدم چرا در موضوع تمدید معافیت سفر مقامات طالبان تقابلی بین روسیه و چین با امریکا به وجود آمده؟ آیا مسئله همین است یا مسائل دیگری هم وجود دارد؟
برخی از کشورهای دیگه هم در ارتباط با تمدید معافیت برخی از سران طالبان، 12-13 نفر از شخصیت‌های برجسته طالبان هم نظر هستند و معتقد هستند که باید تمدید بشه و اینها بتوانند به سهولت سفرهای به کشورهای مختلف داشته باشند و تعاملات با اینها صورت بگیره و از این طریق بشه کمک‌های به مردم افغانستان رسان، علل خصوص در شرایط فعلی که مشکلات عدیده دامنگیر مردم افغان. ولی اصل قضیه برمیگرده به همون تقابلی که غرب و شرق دارن یا تقابلی که روسیه و چین با آمریکایی ها دارن در سیاست‌های کلی جهانی، در همه مسائل به نحوی در تقابل هستن و در این میان در این اواخر این تقابل بین آمریکایی‌ها و چینی‌ها بیشتر شده. چینایی‌ها سعی می‌کنن در هر عرصه‌ای که آمریکایی‌ها در اونجا حرف و نظری داشته باشه، دقیقاً نقطه مقابل اونها بوده باشه. در این خصوص هم می‌بینیم آمریکایی‌ها با یک روش سختگیرانه در قبال طالبان که در حقیقت نه از باب دلسوزی به مردم افغانستان که بلکه نوعی خیانت و جنایتی از سوی آمریکایی‌ها نسبت به مردم افغانستان است که کشور افغانستان و ملت افغانستان در یک برزخی از غم و غصه و چالش و فقر رها کرد و رفت و در عین حال سرمایه های ملی این ملت مردم بی‌دفاع و مستأصل در بانک های خودشان نگه داشته و در حقیقت اونها را تملک کرده و نمیذاره که در اختیار مردم افغانستان قرار بگیره. بنابراین اصل ماجرا برمیگرده به همون تقابل و تضادی که قدرت‌ها بین خودشان در سیاست‌های کلی جهان داره و همینطور در مداخلاتی که بالاخره در گوشه و کنار صورت میگیره. خب هر کس سعی می‌کنه دنبال منافع خودش باشه.
نشست‌های مانند نشست اخیر شورای امنیت در مورد افغانستان معمولاً برگزار می‌شود، اما آیا در کوتاه مدت نتایج مثبتی برای افغانستان که با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند خواهند داشت؟ نظر آقای حسنزاده را در این زمینه بشنوید.
ما از این نشست ها نتیجه مثبت برای افغانستان گرفتن نمیتونیم، به خاطری که مشکل افغانستان مشکل اساسی نوعیت نظام از در افغانستان. فعلا سر نوعیت نظام هیچ مکسی نشده. امارت اسلامی هم برامون موضع خود پافشاری داره، اونها نمیخواین که برن به طرف انتخابات یک حکومت همشمول شکل بگیرد و یا به اقوام دیگر افغانستان در حکومت سهم داده شود و این یکی از مشکل اساسی از در افغانستان. باید شورای امنیت سر مشکل اساسی بپیشند که مشکل افغانستان از ریشه حل شود. ما فعلا میبینیم که مشکلات گوناگون در افغانستان است، مشکلات اقتصادی است و از طرف دیگر مشکلات سیاسی هم وجود داره و جنگ در نقاط مختلف افغانستان بخصوص در پنجشیر و اندراب جریان داره و این خود مشکلاتی است که سرمایه‌گذارهای بیرونی جرأت نمی کنند در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند و مشکل بر رسمیت شناختن افغانستان است و مشکل نرفتن دخترها به مکتب و احترام نگذاشتن به حقوق بشر و حق کار ندادن به زنها. این مشکلات پیهمی است که بر مشکلات افغانستان می افزاید و جامعه جهانی هم تصمیم به این می گیرند که باید فشارهای زیادی بر طالبها وارد شود تا که طالبها حاضر شوند به میز مذاکره و شرایط جامعه جهانی و مردم افغانستان را بپذیرند. و این مشکلات متعدد سبب شده که مشکل افغانستان از ریشه حل نشد.
در مورد تمدید معافیت سفر 13 تن از مقامات طالبان، آمریکایی‌ها برخورد سختگیرانه‌ای داشتند و در نهایت هم این معافیت تمدید نشد. آیا این اقدام می‌تواند به خاطر اختلافاتی باشد که گفته می‌شود بین آمریکایی‌ها و طالبان ایجاد شده؟ نظر آقای مختاری را در این زمینه بشنوید.
ما فکر میکنم این یک نوع بهانه است. اصل ماجرا برمیگرده به همون سیاست‌های کلی و تقابل قدرت‌های جهانی در متد و روش برخوردشان با طالبان و افغانستان. بعد خب طبعا بعضی از موضوعات را به عنوان یک بهانه و ابزاری مطرح میکنن، مثل اینکه مثلا آمریکایی‌ها فعلا مدعی شده که چون طالبان با القاعده در ارتباط، رهبر القاعده در اینجا حضور داشته، بنابراین پس اینها در تعامل ارتباط بوده و این نقض معاهده دوحه قطر هست و از این طریق میخوان بالاخره تنبیه بیشتری برای طالبان در نظر بگیره. کما اینکه مذاکرات قبلا جریان داشت بر سر آزاد کردن سرمایه های ملی افغانستان، بعضی از امیدواری ها به وجود آمده بود که ممکنه این سرمایه ها آزاد بشه تا اینکه این قائله ایجاد شد. همه اینها در حقیقت یک ترفند از سوی آمریکایی هاست. آمریکا از همون اول هم میدونستند که ارتباطات وجود داره، اونا دنبال فرصتی بودند که بالاخره در چی زمانی از این کارتشان بهره بگیره و استفاده بکنه و در چی راستایی از این کارت بهره بگیره و لذا میتوانستن قبل از این ایمن از ظواهری را بزنن، ولی خب تحبر کردن تا مون شرایط و فضای مناسب در راستای منافع اونها فراهم بشه تا از او استفاده بکنه، که عملا ما میبینیم که فعلا داره از او استفاده میکنه. به این بهانه سرمایه های مردم افغانستان رو نگه داشته و داره با چینی ها به یک نحوی چانه زنی و تقابل انجام میدن. در هر صورت نه آمریکایی ها نیت خیری دارند که اگر می داشتند تا کنون می توانستند با برخوردهای دیگه فضای افغانستان را تغییر بدن و نه دیگران از سر دلسوزی کار می کنند و الا اونها هم می توانند به رسمیت بشناسند. چرا منتظر می مانند وقتی ارتباط دارند؟ ما شاهد بودیم چند روز قبل که پرچم طالبان هم در چین و هم در پاکستان به اهتزاز درآمد. اونا عملا ارتباط رسمی دارند، فقط نامش را نمیگذارند ارتباط دیپلماتیک، یعنی به رسمیت نشناختن. عملا دارن خب همین کار رو انجام میدن در عرصه عمل. پس همه اینها برمیگرده به این که قدرت ها دارن بازی میکنن. مردم افغانستان از گرسنگی تباه و در یک برزخی از بی سرنوشتی قرار گرفتن و در یک محاصره به تمام معنای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی قرار گرفتن.
معافیت سفر مقامات طالبان اگرچه از سوی شورای امنیت تمدید نشد، اما این موضوع موافقان و مخالفانی دارد. تمدید نشدن این معافیت آیا ضرری را متوجه افغانستان یا طالبان می کند؟ آقای حسنزاده.
اگر معافیت سفر امارات اسلامی تمدید شود و اینها اعضایشان در کشورهای منطقه و جهان سفر داشته باشند، این به نظر ما بهتر از این است که اینها مورد تحریم قرار بگیرند. اگر اینها سفرشان باز باشد، رفت آمد صورت بگیرد، ممکن راه حل از طریق مذاکره و گفتگو پیدا شود. در غیر از او در افغانستان جنگ راه حل نیست. فعلا ما 40 سال از در جنگ هستیم. اگر باز هم خدای نخواسته ما مشکل افغانستان از طریق جنگ حل کنیم، باید 20 سال دیگه در جنگ بریم. اگر جامعه جهانی به این باور باشه که اقوام معتدل بر علیه طالبا، بر علیه حکومت امارات اسلامی اونها تحریک کنن و یا حمایت کنن، مسئله بسازن، این به این معناست که ما در یک جنگ 20 ساله دیگه باید بریم. جامعه جهانی دیگر به دنبال جنگ و جنگ افروزی نروند و امرای اعضای امارات اسلامی وارد گفتگو شوند و بتانند مشکل افغانستان از طریق دیپلماسی حل بسازن. بالا امارات اسلامی فشار وارد کنند که امارات اسلامی حاضر شود یک حکومت همشمول شکل بدهند و سیاسیون افغانستان به خصوص مخالفین سیاسی امارات اسلامی و دیگر اشخاص و افراد متنفس و چیز فهم و نامداری که در قضیه افغانستان خود را دخیل می‌دانند در حکومت شریک شوند و یک حکومت شکل بدهند. این بهترین راه است و اگر باز فشار وارد کنند، عقدمندانه عمل کنند، اعضای امارات اسلامی را سفرشان را باز محدود بسازند یا اینکه تحریم کنند، این مشکل افغانستان را حل نمی‌کند.
طالبان با آمریکایی ها مذاکراتی داشتند و همان مذاکرات و نتایج آن به طالبان برای در دست گرفتن قدرت در افغانستان کمک کرد. این که اکنون آمریکایی ها نسبت به طالبان سخت گیر شده اند، اما چینایی ها و روس ها به گونه ای در مقام دفاع از طالبان برآمدند، آیا به معنای تمایل طالبان به روسیه و چین است؟ آقای مختاری:
بله، این امکان وجود دارد. ممکن است در اثر استحصال و ناچاری بالاخره این روند نمیتواند تا ابد به این شکل ادامه پیدا بکنه و افغانستان در محاصره مطلق باقی بمانه و طبیعی است که ممکنن خب اقدامات صورت بگیره. و البته این یک نکته دیگر هم نباید ما از نظر دور بدانیم که تا حدودی به بعضی از چالش‌های درون خود طالبان هم برمیگرده. اکثر اختلافات عمیقی که بین جناح‌های درون طالبان هستند، اونها هم با توجه به گذشته و بک‌گراندی که در گذشته داشتن این ارتباطات شکل گرفته و در کل این احتمال وجود داره که بار دیگر برای آمریکایی‌ها بهانه ایجاد شود و بالاخره به اشکال مختلف زمینه یک جنگ تمام عیار دیگر را در داخل افغانستان فراهم بکنه و طالبان در اون صورت ناگزیرند که به قدرت‌های منطقه‌ای پناه ببرند، کما اینکه فعلا می‌بینیم ارتباطات وجود داره، با روس‌ها میانه خوبی دارند، با چین میانه خوبی داره، با کشورهای همسایه هم تا حدودی تعاملاتی دارن. بنابراین احتمال بعید به نظر نمیرسه که زمینه یک چرخش آشکار سیاسی طالبا به زودی فراهم شود.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-7171-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
شنونده های گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک نوبت میرسد به علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی. این برنامه به مدت 15 دقیقه تقدیم این عزیزان میشود. داستان های تمثیلی
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی.
خیلی پیالاچه قبل از مرگ.
چند وقت میشه با شما فکر میکنم. حتی شب. شب بخواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان رفاقت، نویسنده طیبه سفری، قسمت اول.
میگو مادر جان.
جان مادر.
میخواستم در مورد یک چیز همراه خودتان گپ بزنم.
خب بزن بچه، چی گپ هست؟
راستش نمیدارم چه قسمی براتان بگویم.
خب فامیدم که چی گپ هست. ای بلاگک،
واقعا فامیدن مادر جان؟
آگه فامیدم. حالا بگو که کی هستی دختر خوشبخت و خوشچانس؟ آرس من میگم.
خدا رو شکر. یعنی مادر جان مانده بودم چه قسمی براتم بگویم، شرم میشدم که گپش پیش بکشم.
الهی مادر، صد قصر تو بچه شبه. تو از ریزگی نمی خویه داشتی، یعنی تو شرمندوک بودی و خجالت میکشیدی.
راستش مادر جان، این دختر به نظر خودم که خیلی دختر خوبیست.
خب
در دانشگاه هم سنفیم است. البته هنوز همراهش گپ نزدم. گفتم قبل از هر چیزی با خودتان گپ بزنم که ببینم نظر خودتان چی است.
الهی خیر ببینی جان مادر. الهی از جوانیت خیر و برکت ببینی.
زنده باشن مادر.
همیشه احترام مادرت نگاه کردی. در دنیا و آخرت خوار نشی بچی.
زنده باشن.
اگه تو میگی دختر خوبی است، جان مادر حتما دختر خوبی است، چون ما به تو اعتماد دارم. تو هم بچه خوبی هستی. من سر تو خیلی زحمت کشیدم که تو خوب بار بیایی، خوب کلان شدی.
تشکر مادر جان، زنده باشم. تشکر خیلی.
حتما میفهمم و ایمان دارم که یک دختر خوب بر ازدواج انتخاب میکنی.
تشکر از خودتان.
خب بهتر از که با خودی دختر گپ بزنی بچه. بیبی که دختر چی میگه؟ اصل کاری و نموز.
راستش مادر جان، این کار برام خیلی سخت است. چطور بگم، شرم میشم.
ای جان مادر، باید شرم هر ماوسو بندازی. امروز گپ بزن که یک دفعه دختر از دستت نره.
یعنی چند بار خواستم امروز گپ بزنم ولی شرم شدم. ولی سبا بخیر کوشش خودم میکنم.
شاباش، آفرین. دوست دارم که هر چی زودتر این دختر رو ببینم. من خود آرزوی آرس خود هستم که ببینم.
مطمئن هستم که خودتان از این دختر خوشتان میاد مادر جان.
حتما همین رقم هست. کسی را که تو انتخاب کردی 100% مادرتم قبول دارم.
بالاخره گپ دلم به مادرم زدم. از خوشی در کالای خود جای نمی شدم. چند وقتی می شد که ملیحه علاقه‌مند شده بودم، اما نمی دانستم چی باید بکنم. حالا می تانستم برم با خاطر جمع با ملیحه گپ بزنم. سلام علیه جان.
سلام، کاری داشته؟
میتونم چند دقیقه وقت خودتان رو بگیرم؟
خب میشنم، بفرمایی.
راستش نمیدونم چه قسمی بگویم.
چیزی شده؟
خب بله.
چی شده؟
نه تشویش نکنن، چیزی نیست.
خب من که نمیفهمم درباره چی میخواین گپ بزنین. نکنه در مورد جزوه‌ی استاد رفیع هست ها؟
البته در اون مورد هم هست.
خب پروار نداره، من جزوه‌ای که نوشته کدام میتونم در اختیارتان بانم.
تشکر از خودتان. ولی
ولی چی؟ نکنه کدام گپ دیگه هم هست ها؟
گپ دیگه چی بویم؟ گپ خود زیاد هست.
خب چی شده؟ چرا چیزی نمیگین؟ هر گپی هست برام بگین دیگه.
میدونم من یک ذره آدم خجالتی هستم، شرم میشم گپ بزنم، این نقطه ضعف ماست. خیلی هم کوشش کردم برطرف کنم ولی موفق نشدم.
همه ما نقطه ضعفای زیادی داریم، ولی خب آدم نباید نقطه ضعفشو به هر کسی بگویه. خب
درست است، ولی شما خب هر کسی نیستین.
من خب منظورتان رو نمیفهمم.
یعنی منظوری نداشتم، خواستم بگویم که خودتان با دیگرا برای من خیلی فرق میکنه.
فرق میکنم؟ یعنی چی؟
خب یعنی که شما او کسی هستین که میتونم چیزایی رو که به دیگران نمیگم به خودتان بگویم. مثل همی نقطه ضعفم که به دیگران نمیگم. امیدوارم که متوجه منظور من شده باشین.
راستش خیلی متوجه نشدم، میبخشین. باید برم دیگه، سرم نابخت شده. باز بعدم بیشتر با هم حرف میزنیم. با اجازه تان.
چون که فهمید یا نه؟
یعنی چی که نمیخوایم؟ مادر جان اگه بفهمه سکته میکنه دور از جانش.
یعنی چی؟ من که نخواستم با مرزی ازدواج کنم. حالی هم که چیز نشده که، هنوز نکام نکدیم، هنوز سر خانه زندگی هم نرفتیم، یک شیرینی خوردیم همین منیجا.
خدا امیری چی گپایست که میزنی تو ها؟ تو که اول راضی بودی، گفتی که من مرزیه رو میخوایم، دختر خوب است، مقبول است، نمیفهم فلان است، پشمدان است. حالا چی گپ شده که میگینی؟
من نمیتونم با مرزی ازدواج کنم. من میارایم با او بسیار فرق میکنم.
بله صبر کن ببینم چشمایم روشن.
چرا؟
گپایی نومشتم. از وقتی که رفتی دانشگاه بیخی خلق و خوی تغییر کرده آقا.
خب دخترایی که من در دانشگاه میبینم و میشناسم با مرزی بسیار فرق میکنم.
چی؟
باور کن.
اینه گپ.
چرا؟
آها حالا فهمیدم که چی شده. رفتی دانشگاه، چشمت به چند دختر شاری خورده، نظر تغییر کرده و چشمایت سفید شده.
گوش کن من ایجه، خواهش میکنم گوش کن، این گپا را میلا کن. من ایش خوش ندارم با مادر جان جنجال کنم. خب قضیه اینمیست، اصلا حوصلش هم ندارم. هر زمان از خانه سفر آمد خودت همش لطف کن گپ بزن. خواهش میکنم بطورم سعی نکن
بیادرکم.
بله
این مسئله به من هیچ ربطی نداره، خودت با مادر گپ بزن. به خدا که میکشید نمیمونه این قسمی بیا آبرویش کنی، فهمیدی؟ نمیمونه که توی این کارا کردش بکنی.
منیجه بیا آبرو چی است؟ این گپا چی مانو؟ زندگی خودم است. من نمیخوام با مرزی ازدواج کنم، زور که نیست.
وا چی گپا میزنی؟ تو اصلا میفهمی که چی میگی؟ ما شیرینی و دختر خوردیم، به خیر ایدم که شوا عروسی میگیریم دیگه.
لا حول ولا قوه.
مرزیه نامزادت است.
نمیخوام. خب نمیخوام منیجه، نمیخوام.
آخه بیادر جان صدقی سرچم، نمیشه که به دختر مردم بگیم که تو نمیخوایش. بگویم که بیادر ما رفته دانشگاه، چشمش به چهار تا دختر افتاده، دیده که نه معیارهایش با تو فرق میکنه، بنابراین تو رو نمیخوایه. ما همه قسم بریم به دختر مردم بگویم؟
خب من چی گناه کردیم؟ صبر کن من چی گناه کردیم؟ چرا باید عمر خدا با یک دختر چطور بگم اطرافی تلف کنم؟
به به
بله. حالا که گپ به اینجا رسیده بان بر سوشو بر حالا بگویم، به یک نفر دیگه علاقه من شدیم.
وای خاک بر سرم.
نگو تو.
چی میگی تو؟
راستی میگم. ای گپا چی هست؟ یکی از دخترای دانشگاهیم هست، امیر روزا میخوایم ابراز علاقه کنم برش.
نکو امیر جان، صدقی سرچان بیادر جان، نکو این کارا.
تو میدانی و مرزیه، خب هر قسمی دوست داری بگو، خواهش میکنم منیجه.
امیر.
بله.
جواب پدرش چی میخوایی بتی؟
جواب پدر و پدر کلانش هم میتم، برشان پیسه میتم. خوب هست؟
با پیسه که دل شکستی و دختر بیچاره جور نمیشه. جور میشه؟ پیسه برشان میتم.
اقا با من خواهش میکنم جار جنجال نکن منیجه، حوصلیشن ندارم. من میرم خو کنم صبح که زود باید برم سمت شار، فردا درس دارم، باید به دانشگاه برسم. خواهش میکنم منیجر.
ای خراب شوه او دانشگاه که تو را اینقدر تغییر داد. ای خراب شوه.
چرا خراب شوه؟ نو زندگی خود پیدا کردم، نو رای خود پیدا کردم.
میگم امروز چقدر دیر کردی امیر.
ای خدا اشکان، اعصابم خراب است. صبح کیم ده خواب ماندم تا آمدم دیر شد، باور کن.
پروا نداره، من یک چیزایی نوشته کردم برات، میتونم از روی همون نوشته کو بخوان.
خدا خیرت بده. راستی اشکان، ملیحه را ندیدی؟
ملیحه؟ کی هست دیگه؟
میگه کی هست؟ همی دختر هم سنفی ما نمیگم دیگه، همی که چشمای آبی داره.
آه، با او چی کار داری؟
صبح کی سرسنف آمده بود؟ یعنی تو ایره بگو.
سرسنف بود ولی بازی که سنف خلاص شد رفت.
رفت؟
بله رفت دیگه.
چقدر حیف شد.
چی شد؟ چطور مگه؟
خب گوش کن اشکان، میخوام یک راز را برات بگویم. حقیقتا خب فقط خواهش میکنم به کسی نگو ما به ملیحه علاقه من شدیم.
چی؟ تو چی گفتی؟
درست شنیدی دیگه، چند وقت میشه دوستش دارم.
دیوانه تو خود نامزاد داری؟ مگرم نمیخواستم این تابستان عروسی کنی؟
گمشگاهی گپاره. یک چیزای شنیدی، یک چیزای من گفتیم برات. او دختر به درد من نمیخوره و مادرم هم گفتم کل نامزادی رو به هم بزنم.
واقعا؟ آخه چرا؟
من بغیر از ملیحه هیچ کس دوست ندارم، یعنی بغیر از ملیحه نمیتونم به کس دیگه فکر کنم، اصلا در نظرم کس دیگه نمیه، باور کن.
ولی امیر بیچاره نامزاد چی میشه؟ شما خود نامزاد بودن، شیرنی خوردن.
نامزادی رو به هم میزنم، هر چقدر پیسه به کار باشه خرج میکنم که این نامزادی به هم بخوره، باور کن. تو سعی نکن، راستی میگم.
یعنی خودت میخوای از ملیحه خواستگاری کنی؟
بله میخوایم از خانم ملیحه ناصری خواستگاری کنم، فقط نمیدونم چی قسمی برش بگویم. یعنی چطور برات بگویم اشکان؟ سخت است، تو باید کمک کنی.
من؟
بله تو. چرا چشمایت قسمی میکشی طرفم؟ تو رفیقم هستی، نمیخوای بر رفیقت یک کاری انجام بدی، یک کار درستی انجام بدی؟ خوش نداری من سر سامان بگیرم؟
چرا خوش که دارم، ولی
چی؟ گوش کن اشکان، من تا به حال عشق تجربه نکردم، خب این اولین دفعه است، نمیفهمم عاشق شدن یعنی چی. وقتی خانم ناصری رو میبینم، یعنی چطور بگم، تپش قلبم شروع میکنه، تون تون قلبم میزنه. من با نامزادم اصلا قسمی نبودم و نیستم، هیچ حسی به اون ندارم. این گپ دل من به خودت گفتم بابا.
یک گپی امیر جان.
بله.
فکر میکنی که ملیحه هم خودت دوست داره؟
ملیحه؟ مرا نمیفهمم، باید امراش گپ بزنم.
بله درست است.
خب من برم دیگه، باز دهی باره بیشتر همراهیم گب میزنیم. خب سعیز؟
باشه باشه.
چی شده تو را؟ چی شده؟ چرا خفه شدی؟
نه از چی خفه شدم؟ نه خفه نشدم.
نه یک حس به من میگه، نمیدونم، یک دفعگی احساس میکنم تو خفه شدی.
نه راستی بگو. آدم خوب است، به یک چیز فکر میکردم، به یک چیز دیگه فکر میکردم.
از راستی میگی؟
خاطر جمع دیگه.
بسیار خب، با من کار نداری؟ باز شب برات حتما تلفن میکنم. خب
نه تشکر، خوب است، منتظر تماس خودت هستم.
بسیار خب، پس با من خدا فعلا.
با من خدا. گپای امیر حالم بسیار خراب کرد. تو بگویی که رویم او یخ ریخته باشم، مانده بودم چی کنم. فکر نمیکردم امیر که نامزادم داشت بیای و درست به دختر دل ببنده که من عاشق شدم. این همه دختر در دانشگاه بود، چرا باید از میان او همه دختر ملیحه را انتخاب کنه؟
دوستان